روشن نیست امام بیان کنه میشه هم کدومشه. این خودش یه مقدمه ای داشت که اون مقدمه رو ما شب اول مطرح کردیم که آیا ما میخواییم عقیده پیدا کنیم، این عقیده رو باید از کجا بگیریم، مرجع لازم داره یا نداره، از کیا میشه گرفت، از کیا نباید بگیری. مختصرش این بود که از نظر ما به جز ورودیه عقاید که تحقیق شخصی لازمه، یعنی یه نفر نامسلمان چجوری مسلمان میشه، اصلا مرجع معنی نداری که باید تحقیق کنه، فی الجمله توحیدی هست، نبوتی هست، بعد حالا که مسلمان شد میخواد شیعه بشه یه امامتی هست، اینا تحقیقی اول کارش، مجملاتش، اون کلیات اصلیش، این که تقلیدی نیست، تحقیقی. خب حالا از این به بعد چی؟ همونطور که اول که میخواد تقلید کنه باید بدونه که من باید یا مجتهد باشم که الان 15 سالم نیستم، یا محتاط باشم باید احکامم انجام بدم که 15 سالم احتیاط بلد نیستم، پس باید برم سراغ مرجع تقلید. عرض کردیم به همین معنا که اول تقلید هم تقلیدی نیست، اول بحث عقاید هم تقلیدی نیست، ولی باقیش باید رفت سراغ مرجع فکر. و اگر کسی بگه من نمیرم سراغ مرجع فکر، رفته بدون اینکه خبر داشته باشه. مرجع فکرشو به جای اینکه مرجع فکر قرار بده، تلگرام قرار داده، میگه مرجع فکر نمیخوام، ماهواره یا تلویزیون قرار داده، برادر عزیز ذاکر یا سخنران محترم قرار داده، در حالی که باید یه شاخصایی داشته باشه همه اینا رو با اون بسنجه. منبر سخنران و روزه مداح و گوش بده، با اون معیاره بسنجه، مطابق اون معیار بود رو چشمش بذاره، نبود بگه من اینو قبول ندارم چون اون میگه نه. بقیه هم بفهمن که امثال من هم بفهمن که تو کجا باید ورود کنن. خب کسی که مثل من فرق هر رو با بر نمیدونه، خب آقا اظهار نظر عقیدتی نکن، این توهین نیست که کنه من توقع داشته باشم تو موضوعات نانو هم از من نظر بگیرن. آقا این بحث تخصصیه، خب این بیچاره عقیده هم این بحث تخصصیه، این بینوا هم تخصصیه، بعد از سراغ مرجع فکر. منتها ما اسم مراجع فکر رو نگفتیم، ولی اجمالا عرض کردیم مثل مراجع معظم تقلید حفظهم الله 120 نیستن، زیاد نیستن، 7-8 اینطورا با یه بازه‌ای که مثلا شما بالاخره بخواید نظر بگیری، یه عده‌ای هستن که اینها در دایره اساتید عقیده محسوب میشن. و باید کسی باشه مثل مجتهد که در فقه مجتهده، در نمیشه بگه من طهارت بلدم، نماز رو برای یکی دیگه بپرس، مرجع تقلیدت همه احکام رو تذبیر بگیری، دین یک پارچه است، همه عقیدت هم باید بری سراغ اون مرجع فکر. کلیات اولیه رو نمیگم ها، که هنوز طرف مسلمون هستن نیست باید یاد بگیره بیاد مسلمون بشه، اون بدون تحقیق را نداره، غیر اونا رو عرض میکنه. نمونه گفتیم، گفتیم آقا مثلا فرض کنید تو همین عزیزان هیئتی که خدا انشاءالله ما رو هم جزوشون قرار بده، ما رو انشاءالله خدا از عزاداران واقعی امام حسین قرار بده، ما خودمون رو به اونا میبندیم، یه بعضی هاشون یه عقایدی دارن، مثلا میگن تو دستگاه امام حسین نباید هیچ دخالت کرد. حالا ما یه مثالی زدیم دیشب خیلی خوب نبود، یه مثال دیگه بزنیم شبیهشون اتفاق افتاد تو بعضی شهرستانا. آقا خواستن زن و مرد با هم سینه بزنن، یا تو دستگاه امام حسین خواستن زن و مرد با هم لخشن سینه بزنن، آقا تو دستگاه امام حسین حرف نزن. تا کجا حرف نزن؟ اصلا نهی از ممکن تو کلا ممنوعه، اینجا امر معروف کلا تعطیله. خب اینو از کجا آوردید؟ آیه داره، روایت داره، از کجا در آوردی اینو؟ بعدم عرض کردیم این حرف رو اگه نصفه ببرید به جایی میگن عجب شیخ بی تربیتی، آقا مرجع عقیده قرآن هم اطرح ای که دسترسی معصوم داری، شک نیست که او مرجع فکر، شک نیست. اما به خود معصوم دسترسی نداریم، منظور قرآن و روایاته که خیلی مهمه. آقا فهم اوناست که تخصص میخواد. ما که نمیگیم مرجع فکر مثل مرجع تقلید، مرجع احکام که نمیگیم. امام صادق یه چیزی میگه ولی آیت الله یه چیز دیگه میگه، مردشور آیت الله رو ببرن که یه چیزی میگه که امام صادق نمیگه. ما با اون کاری نداریم که، قلابی ها رو که کار نداریم. آیت الله آیت الله که از اون روایت امام صادق و آیات قرآن کریم میفهمه حکم و دیگه. لذا این که میگیم برو سراغ مرجع فکر، منظورمون این نیست که پشت به معصوم بکن. دسترسی به خود معصوم نداری، باید بری سراغ مکتوب. مکتوب فهمش تخصص میخواد. که توضیح بخوام بدم وقت امشب میره توضیح نمیده. لذا نمیگیم به مرجع به معصوم پشت کن. خب بعد از اینا عرض کردیم امام شاخص دینه یا امام فدایی دینه؟ جواب گفتیم هر دوانه. پاسخو تو 2 دقیقه عرض میکنم. آقا امام خود دینه، امام دین قویمه، دین محکم امامه، صراط مستقیمه، مدار حقه. اما اون چیزای اولیه‌ای هست که شما باهاش اسلام آوردی، بیرون از اسلام بودی. فرض کن مکلف میگه فرض کن من نامسلمونم، چجوری باید اسلام رو قبول کنم؟ اینجوریه دیگه، شما یه سری عقاید اولیه داری، باید برهان براش داشته باشی. خدا هست یا نیست؟ میگه من برهان شخصی دارم، خدا هست. خب آیا امام میتونه بیاد بگه خوب دقت کنید چی عرض میکنم و ظریفه، جان من دقت کنید اینجا رو. اونجاهایی که من دیشب با این تعبیر گفتم، گفتم اونجایی که لب به حقه، بعد گفتم خوب نیست این تعبیر، واضح تر بگو. خب چه چیزی از عقاید تقلیدی نیست؟ اصل توحید، اصل نبوت، اصل امامت. چرا میگم اصلش؟ چون فروعش تقلیدیه، جزئیاتش تقلیدیه، اون کلیاتش. من اسکیما بودم داشتم نیزه‌مو میکردم تو ماهیه، یکی گفت آقا بیا پیغمبری هست اون ور دنیا. من اومدم فهمیدم اللهی هست و رسول الله خاتم انبیایی هست و اینا، بعد امام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست و اینا. خب اینا تحقیقیه. تازه بعد از این میگم خب حالا دینو به من باقیشو یاد بدید. امام این کلیاتو، همون کلیات اوله که تقلیدی در احکام نیست، همین کلیاتی که در عقیده تقلیدی نیست، اینها رو نقض، چون این نقض کنه برهان شما برای ورود به اسلام به خطر میخوره. مثلا امام بگه بسم الله الرحمن الرحیم 10 روز میریم بت پرستی نستجیرو بله، ما هیچ وقت به امام حق نداریم بگیم چرا. جز هیچ وقت امام کار نمیکنه، هیچ وقت این کار نمیکنه. کجا؟ اگر یه وقت مدعی امامت بود کسی، اون ادله من که باهاش مسلمون شدم تقلیدی نیست، اونا رو خواست رد کنه، بگه من امامتونم، پیغمبر پیغمبر نیست. ما اینو از امام زمانم قبول نمیکنیم. چون اصلا چجوری اومدی مسلمون شدی قبل از اینکه امام زمان قبول کنی؟ یه برهانی داشتی، اون برهانتو بزنن اصل اسلامت خراب میشه. من میدونم امام زمان سلام الله علیه این حرفو نمیزنه ها، میخوام بگم اگر میگم هر دوانه، امام هم فدایی دینه هم خود دینه، فدایی کجای دینه؟ اون کلیات. اون کلیاتو نقض نمیکنه امام، نمیگه بت پرستی، نمیگه پیغمبر پیغمبر نیست، نمیگه امام زمان امیرالمومنین امیرالمومنین نیست. میخواستم امتحانتون کنم ببینم به حرف من گوش میدید یا نه. همچی امتحانی تو تنور ممکنه بگه برو، ولی نمیگه امیرالمومنین امیرالمومنین نیست، عمر امیرالمومنینه. اینو عمرن نمیگه، بگه ما قبول نمیکنیم حتی از امام زمان. چرا؟ چون اصل ورود من به اسلام اینا، من میفهمم که اون ورودیم خراب بوده، پس بیخود مسلمون شدم. توجه کردی؟ جوری دیگه بگم امام نمیگه 2-2 تا 3 تا چون من میگم. امام با معرفت ما بازی نمیکنه. اما جز اون عقاید کلی اولیه، جز اون احکام کلی اولیه، احکام کلی اولیه یعنی ضروریات، امام با اینا مخالفت نمیکنه. مثلا نمیگه نماز ظهر 5 رکعت. توجه کردی؟ اینو نمیگه. نمیگه ماه رمضان روزه نداره، کی گفته آخوندا در آوردن؟ اینو نمیگه. نمیگه طواف 7 دور چی؟ اون 7 دور ما 1400 سال پیش بودن، حداقل 16 17 دور باید بزنی. اون چیزایی که مسلمه، شک نیست، اختلافی نیست، قطعا جزء دینه، با اعصاب مردم که نمیخواد بازی کن، اینا رو نقض نمیکنه. بقیه جا دیشب توضیح دادیم که اونا توضیح نمیدم که ولایت امام یعنی چی، ادامهش ولایت فقیه یعنی چی، که اون جاهایی که من گیر میکنم آقا این یه کار خوبه، اینم یه کار خوبه، او تشخیص میده الفو انجام بده نه ب رو، که دیشب توضیح دادیم یعنی اونی که ضررش کمتره یا منفعتش بیشتره. اونجاها ممکنه من بگم الف مهمتره، امام بگه ب مهمتره، کی باید تبعیت کنه؟ ما. و امام شاخصه. با این توضیحی که ما دادیم نائب امام شاخصه، چه برسه به امام که اصلا با هیچ که قابل قیاس نیست. این تا اینجا. خب اینا تا حالا تکمله و توضیح بود، اما برسیم به اون بحث خودمون. یه توضیح دادیم محضر شما دیشب که نه اصل قیام کردن، نه اصل قعود کردن. بله در حالت عادی مزاحم نباشه قیام در راه خدا مهمتره، اقامه عدالت سلام علیکم مهمتره. منتها یه مثال زدیم، گفتیم آقا همیشه اقامه عدالت مهمتره، اما یه جایی امام گیر میفته یا امام مسلمین ولی فقیه گیر میفته، میگن آقا یه مجرمیه مثلا 500 میلیارد دزدی کرده، بگیریمش دلار 2000 تومان گرون میشه، او باید بررسی کنه اینو بگیریم پدرشو در بیاریم عبرت سایرین بشه اینقدر نخورن، یا این 2000 تومان دلار گرون بشه مردم وضعیتشون به هم میخوره اونجا چیکار کنیم. اینجا شما، من نگفتم کدوم درسته، عرض کردم اینجا شما نمیتونی بگی اولی مهمتر یا دومی، باید بررسی کرد شرایط، درسته؟ گفتم آدم دوتا آبجی داره، دوتا شوهر، هر کدوم یه شوهر دارن، هر دوتون دعواشون میشه، این دوتا بچه داره اون مثلا داره یا نداره، شما جفتشو نمیگی طلاق، جفتشو نمیگی با هم زندگی کنیم، یه باید بررسی کنیم شرایط در مجموع به نفع اون زندگی ادامه اون جنگ و دعوا اینجوری نیست. ممکنه بگی جداشن آقا همش دارن گناه میکنن، ممکنه بگی بچه دارن چی چیه شرایط اینطوریه به خاطر حفظ بچه تربیت تحمل کنن، لزوما این نیست که بگی حتما با هم زندگی کنن، حتما از هم جدا بشن، آیه روایت هم نداره، جدا جداش معلومه. وقتی گیر میافتی، شما بین دو تا موضوع گیر میافتی، باید بگی اونی که ضررش کمتره، اونی که منفعتش بیشتره. طبیعتا در تشخیص این ممکنه ماها با هم اختلاف داشته باشیم. بچهای هیئت 8 نفر میگن اینجا بگیریم، 7 نفر میگن اونجا بگیریم. هیئت هم با دموکراسی اداره نمیشه، مسئول داره، او در مجموع تصمیم میگیره اینجا بگیریم یا اونجا بگیریم. توجه کردی ممکن است طرف نظرم باشه. دادم تو خواه؟ همینجوری دیگه بالاخره گاهی پیش میاد. بالاخره بعدی که تصمیم بگیره مجموعه رو در نظر میگیره. نه اینجا بگیره خلاف شرعه، نه اونجا. نه اینجا واجبه نه اونجا. اون نگاه میکنه منفعت بیشتر کجاست، ضرر کمتر کجا. ممکنه در تشخیص هم اشتباه کنه. ولی قرار باشه هی بدی جلوشو بگیری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. چای بدیم یا آبجوش رای گیری میکنیم. که نشد که. گلپر بریزیم تو اسفند نریزیم. رای گیری میکنیم. طوری که نیست، باید یکی تصمیم بگیره بالاخره دیگه. انقدر پول داریم میکروفونمون سود میزنه، میکروفون رو عوض کنیم یا مثلا پرچممون رو چیکار کنیم. بالاخره میخوام بگم هیچ کدوم نه واجب نه حرام. او تشگاهی گیر میکنیم بین دو حرام، بین دو واجب، گاهی هم بین دو تا مستحب یا دو تا مکروه. بالاخره او تشخیص میده. اینی که بگیم امام سجاد چرا قیام نکرد، میگیم آها ببین اگه شرایط عادی بود امام قیام میکرد، پیروز میشد، پیروزی عقلایی داشت، حق بود بگی چرا قیام نکرد، نه امام سجاد هر امامی رو. اما وقتی ما مثال زدیم گفتیم آقا رزمنده حزب اللهی میزنه به خط میگه آقا ما 30 کیلومتر تا مرزمون داریم، دشمن تجاوز کرده خاکمون رو گرفته، خب اون روزی که خرمشهر رو آزاد کردیم میگه بزنیم یا علی بگیم تا مرز بریم، میگه داداش اگه تا مرز بری نیروها تحلیل میرن، جمعیتشون کم میشه، قیچیت میکنن همه تون رو میکشن، این خرمشهری هم که گرفتی ازت میگیرن. اینجا رو تثبیت کن، پاکسازی کن، محکم کن، مقر بزن، سنگر بزن، پدافند کن، بعد برو جلو، اقلا اینجا رو از دست ندی. خب بریم مرد از دست داده رو بگیریم بده؟ نه. اینجا رو از دست ندیم بده؟ نه. بالاخره اون فرمانده اون میدانه که اونجا تصمیم میگیره چی کار باید بکنه، درسته؟ ممکنه هم از در تصمیمش اشتباه کنه، آدمه دیگه، تو محاسباتش ممکنه اشتباه بکنه. هم ولایت فقیه یعنی این، هم امامت اجتماعی یعنی این. البته امامت اهل بیت این بخشیشه، اون امامت ملکوتی اهل بیت که به ماسه والله امامت میکنن، به یمنش روزی میخورن، همه آفتاب به یمن او میتابه، آب به یمن او تشنگان رو سیراب میکنه. اون موارد ولایتیه که مال کسی جز معصوم نیست، ولی ولایت اجتماعیش همین شکلیه. لذا دیشب عرض کردیم گیر میدادن، گفتن امام سجاد انقلابی نیست، چرا قیام نمیکنی؟ آقا شرایط که روشن نبود، کلن امام چند تا یار داشت، خیلی تش و زیاد شمردن، گفتن 176 تا بعد از 34 سال امام شاگرد داشت. قیام کنه شکست میخوره. حکایت اونه که میگه بریم خطو بگیریم، من اینجا رو پدافند کنم بهتره یا برم جلو؟ اون بیکلم که بریم جلو، این همین جایی که اون خون سید الشهدا حیفه، بذار حداقل من این اون جهان آرا بلا تشبیه مثال میزنم تقریبا بزن بشه، نه قابل قیاس کسی با معصوم نیست، خونشون ریخته شون، حیفه بزنی خرمشهر نگه داریم. دقت میکنی که آقا چرا قیام کرد؟ من دنبال اینم که بگم آقا اصلا این نو سوال کردن از امام جامعه اشتباهه. توجه کردی؟ تو اینجور جاهایی که حق محرز نیست، باطل محرز نیست، حق و باطل بی مزاحم نیست. ما این شبا خیلی اینو توضیح دادیم، دو سه تا گاهی تو مسائل اجتماعی چند صد تا فاکتوره در مجموع او تصمیم میگیره. یه آدم ناشایستی میخواد بیاد انتخابات شرکت کنه، رد صلاحیتش میکنه، میگن آقا این رد صلاحیت کنی 4 میلیون نفر تو انتخابات شرکت نمیکنن، مشارکت میاد پایین، یه عده میگن اینا ما رو آدم حساب نمیکنن. او تصمیم میگیره که اینجا خلاف قاعده، اینو بیارم تو صحنه انتخابات. این موضوع سال 84 اتفاق افتاد دیگه، یه آدم که رد صلاحیت شد و آوردن که 4 میلیون تو انتخابات شرکت کنن، نگن اینقدر اینا ما رو جدا کردن، ما رو آدم حساب نمی‌کنن، ما قاقیم. او تصمیم میگیره، ممکن بود بگه نخیر این فاسده، نیانم نیان، هیچ کدومش آیه روایت نداره که بگی روشنه. او میدان رو بررسی میکنه، میگه این مصلحت. دقت کردین؟ بعد از این حرفا حالا زین العابدین صلوات الله علیه آقا در برابر ظلم قیام کرده یا نکرده؟ اگه منظورتون اینه که شمشیر گرفته دستش، نه. ولی ما تو روایتمون داریم که اشهد و انکه جاهدت، به امام سجاد بگیم فی الله حق جهاد، حق جهاد رو در راه خدا شما انجام دادی. چرا؟ چون امام به اون حق عمل میکنه. شما بگیم آقا شمشیر نکشیده که، آقا جهاد همیشه که شمشیر نیست، جهاد که همیشه شمشیر نیست، گاهی یک کلمه حقه، کلمت و حق اند سلطان جائر. هیچ چیزی تو دنیا ارزشمندتر از این نیست که آدم در برابر یه سلطان ظالم یه کلمه حق بگه، کلمه حق بگه، این از شمشیر زدن بالاتر. تازه که جهاد که لزومه قیام کرد یا نه. آقا سربازی که تو آفند کشته بشه شهیده، تو پدافند کشته بشه شهید نیست؟ میگن اینا مردهان، اینا شهدا، اینا تو حمله کشته شدن، خط دفاعی رو کلا باید مدال بهش ندیم دیگه، دروازه‌بان و خط دفاعی رو فقط نوک حمله رو طلا بدیم. آقا این حمله میکنه دفاع میکنه، با همشونه که پیروزی میاره، شما به پدافندیان میگید شهید؟ آقا امام سجاد قیام کرد، میگم آقا امام سجاد داشت پدافند میکرد، اسمشو چی میذاریم؟ اگه پدافند نمیکرد قیام سید الشهدا بی ارزش میشد. البته این که اینو چه کار میکرد مفصل باید بحث کرد، به وقت ما نمیرسه. یه وقتی 10 جلسه راجع به این که امام سجاد چه کارا کرده ما بحث کرد. خیلی کارا که حالا من یکی دو توش عرض میکنم، اما شما قیامو فقط به حمله میگیری، به اونی که پدافند میکنه، خط و نگه میداره، اینو تثبیت میکنه، این خرمشهری که پس گرفتیم دیگه لو نره، اینا کشته بشن، اینا مردن دیگه، اینا شهید نیستن، هستن دیگه. عمل به تکلیف باید کرد. ها؟ یه وقت حمله است، یه وقت دفاع. میگه آقا امام سجاد قیام کرد، دقت کردی من دارم چیکار میکنم؟ یا اصلا این سواله غلطه. بعد بگه آیا امام سجاد وظایفش رو انجام داد؟ میگم بله که انجام داد، بیا بگم چیکار کرد. این مثل این میمونه که بگی آقا آیا آیت الله بهجت در طول عمرش روپایی زد؟ مثلا دیدی که بیاد وسط مثلا فرض بفرمایید که زبدری واحد یه دست و دست بزنه؟ نه آقا، واحد یه دست و دست نزد، در طول سینه زدن برای محسن ثواب داره، بر منکرش لعنت، ثواب داره. ولی آقای بهجت نشنیدیم که واحد یه دست و دست بزنه، یه کاری دیگه داشته میکرده. کار خوب که فقط این یکی نیست که، وگرنه میتونن به شما بگن واحد یه دست و دست دارید، دمت گرم، درست تو خوندی، بابات راضیه. من نمیخوام بگم اون که میاد هیئت باباش لزوما راضی نیست، هاش دو برداشت نشه. آقا کار خوب که یکی نیست که. این که آقا امام سجاد شمشیر کشید یا نه، مگه هر کسی خوبه باید شمشیر بکشه؟ سه تا امامو باید تدافن میکردن که بعد از این سه امام کسی جرئت نکنه شمشیر به اهل بیت بکشه، و نکشیدن. اگه من بیام شهادت امام هادی، امام عسکری، هیئت شما، خب امام جواد بیام هیئتتون، خواهید دید روزه شهادتشون رو نمیخونم. چرا؟ چون هرچی گشتم نمیدونم چجوری شهید شدن. چرا؟ چون که این سه امام انقدر شخصیتشون مهمه، اون حکومت جرئت نمیکنه بکشه امامو، بگه کشتیم دیگه، چاقو زدین، جرئت نمیکنه این کارو بکنه. چیکار میکنه؟ یه جوری مسموم میکنه، معلوم نیست کی مسموم کرده. ها؟ پس من چجوری کیفی از شهادت رو روزه بخونم؟ کی کاری کرد که کسی جرئت نکنه شمشیر رو امام بکشن؟ ائمه به ویژه امام چهارم، پنجم، ششم پدافند کردن، مکتب اهل بیت روشن شد، مردم نسبت به اهل بیت اهتمامشون بیشتر شد، علاقهشون بیشتر شد، محبتشون بیشتر شد. دشمن جرأت نمی کنه شمشیر بکشه. وجود مبارک امام کاظمو که انداختن زندان، چهار نفر از شیعه ها رو، گنده های شیعه رو آوردن، گفتن بیاید بدنه ببینید جای زخمخ نداره. ها دیگه به مرگ طبیعی از دنیا رفت. خب نمیگه که سم دادم من، میگه ببینید آقا جای چاقو ماقو نداره. دقت میکنی؟ مثلا ضربه شکنجه روی جمجمه نیست، مانه مرگ طبیعی. جرأت نمیکنه بگه من کشتم ولی هارون باشه. دقت میکنی؟ کی این کارو کرده؟ کی کاری کرد که روز عاشورا بدن لباسی که ده ها زهر خورده بود دیگه قابل پوشیدن نبود و در آوردن و رو خواهد که حرمت امام رضا علیه السلام لباسش رو به دهبل وقتی داد و ما تو این نماز خوندن اینو به بریقم میخرن ازت. مردم گفتن آقا اینقدرشو بده، 30,000 سکه خریدن از دهبل، گفتن یه سانتشو بده ما بذاریم تو قبرمون، بگیم خدایا این پارچه لباسیه که به پوست بدن علی ابن موسر رضا خورده باش نماز خوند، اینو تو قبرمون میذاریم که از گناهای ما بگذاریم. کی این تفکر رو ایجاد کرد؟ خب یه روز اونقدر بی‌ادبی کردن تو قتلگاه، کی این کارو کرد؟ حتما باید شمشیر میگشید امام سجاد. خب یه کاری کرد که دیگه کسی جرئت نکنه قتلگاه درست کنه. نکردن هم دیگه قتلگاه. درسته شرایط طوری شد مجبور شدن امامو تبعید کنن تو پادگان، ولی متوکل حرامزاده عوضی که جلسه تشکیل میداد میگفت کی بهتر ادای علی ابن ابی طالب در میاره ما بخندیم، قبر سید و شهدا رو خراب کرد، کسی جرئت نکنه، یهودی ها رو گفت پول میدم که راهو ناامن کنید کسی نره، به جای اینکه پلیسا بگن امنیت درست کنین گفتن پول میدیم که ناامن کنید، اونم جرأت نکرد امام هادی رو بکشه. بعد از اون هم که کشتن یه جوری سهم دادن، هیچ کی نفهمید چه جوری امام از دنیا رفت. کی این درست کرد؟ حتما باید شمشیر بکشه. کی گفتم چی حرفی؟ امام شاخص دینه آقا، امام شاخص دینه. و کی گفته که این رفتار امام یعنی شما قیام نکن؟ کی همچین حرفی زده؟ اگه شرایط شما یه جوریه که زمین رو تثبیت کردی، خرم شهرت رو پس گرفتی، تثبیت که خیال راحت پس زمینی، خب برو بقیه زمین های قصد رو دارم بگیر. کی گفته نگیر؟ کی گفته نکن این کارو؟ اتفاقا زین العابدین صلوات الله علیه یه جاهایی دهن اون حکومت رو خورد کرد، با یه تبخدوری بنی امیه مثل این موزرده بودن، خلوچل نیستن، ادا خلا رو در میان. دیدی طرف وسط دعوا اول دو تا تو سر خودش میزنه، میگه اوه این چاقو به خودش میزنه با ما چیکار میکنه؟ این فیلم آقا، اگه بچه پایین شهر بودی اینا رو میدونستی. این همه لم داره، ضربه اول چی رو از باشه، داد اول چی رو از باشه، این همه خود دیوونه نمایی خودش چند تا سبک داره، مکتبی داره آقا. بچه ها بیسیم یه جورن، بچه های حرف کردی کمره که تریپ دیوونه بازی بر میداره که شما ازش توقعی نداشته باشه. اگر نه برجام رو نقض نکرد، گفت ما نقض نمی کنیم، میدم کنگره. دیوونه که دیوونه وقتی دیوونه است که نمیگه شما برو کنار من باقی رو بزنم، خیلی دیوونه. اینی که معلومه یه جا حواسش هست، یعنی حواسش هست. امام سلام الله علیه بنی امیه مثل این موزرده خله کافر گبر از سگ بدتر بود. یه تخت زدن کنار مسجد الحرام، این نشست پاشو دراز کرد، گفتن آقا یه طواف بریم. بریم 600 نفر گفتن هین هون بریم کنار، با این چوباشون زدن، نیزه دستشون بود. ولیعت نتونست بره به چسبه به کعبه دست بزنه به حجر الاسود. مردم تو طواف بودن، خب آقا طواف به هم میخوره، طواف طرف دیگه خیلی نمیتونی تکونش بدی، درسته؟ طرف باید مسیرشو بره، احکامی داره دیگه، نمیشه طواف به هم زد. دوره رفتن عقب، دوره چند صد تا با دیگر هر چی تکون دادن، آدم اینو حسابش نکردن. زین العابدین صلوات الله علیه یه لباس سفید تنش کرده بود، 30 سالشه، نه بادیگاردی نه هیچی، نه هوش باش نه دور باش، نه برو کنار نه بیا عقب. حضرت که اومد هیبت زین العابدین صلوات الله علیه طوری بود، و انشالله وقتی اگه فرصت بشه بگیم که چه کرده بود که مردم مبهوت شخصیتش بودن. یه طور حضرت وقتی وارد مسجد الحرام شد، حیدر کرار مسجد الحرام امام سجاد، کرار میره جلو و بر نمیگرده، صف دره تمام این صفهای طواف واس شد، رف 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 دست داد به حجر. این بادیگاردا که این کاره بودن، تیم ضد شورش و فلان، بالاخره ولیعهد آوردن اینجا، این کی بود؟ پیش هم عرض کردیم یه لاغرندام خیلی سرمایی بود امام سجاد، نحیف بود، هیچ هیکلی نداره این. گفتن این کیه؟ هشام ابن عبدالملک ولیعهد بود، نوه مروان، بر خودشو پدرشو جدش لعنت. بگه چی؟ بگه این پسر حسین ابن علی نوه امیرالمومنینه، ما با لشکر اومدیم نتونستیم بریم، نمیتونستن که شمشیر بزنن به حاجیان در حال طواف، اونجا پشه نمیشه کشت، نمیشه، هرچی هول دادن نشد. امام رفت دم مسجد حرام، دست داد به حجر. گفتن آقا این کی بود؟ آقا شامی ها نمیشناختن امامو. گفت من هم نمیشناسم. بعد اینجوری بگه، بگه میشناسن، این نوه علی ابن ابی طالبه. گاهی یه کلمه حق فرزدق و ای بی انصاف، نمیشناسی. هذا الذي تعرف البطحاء وتأته. تو نمیشناسی این پا که میذاره رو سرزمین حجاز، این کف مسجد الحرام بهش سلام میکنه. والبيت يعرفه والحل والحرم، این خانه بهش سلام میکنه. میاد کنار بیت، تشرف بیته، این شرافت به بیت میده نه بیت به او. هذا ابن خیر عباد الله كلهم، فرزند بهترین بندگان خداست. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهلها، پسر فاطمه است اگه نمیشناسی. ما قال لا قد تو مثلا الا فی تشهده، جد تشهد که توش لا اله الا الله میگه نه به کسی نگفت. اینو خیلی از شیعه ها گفتن، من خیلی این ور اون ور گفتم، مبهوت این فضیلت حضرت سجادم، ولی دیدم احمد حنبل هم گفت. آقا احمد حنبل بالاخره جدش یکی از بزرگان خوارج، خیلی طرفدار معاویه است. مثلا هر جا میشست کسی از معاویه بد میخواست بگید، دستش میکرد تو گوشش نشتن. مثلا فرض کن شما برید آقا برید سر کلاس معلم ریاضی اون در حرفنا دست تو گوشت کنه، یعنی نمیخوام بشنوم، چک میزنه. اگه معلم باشه چک میزنه. این میگه معلمشون، معلم حدیثش، استاد میخواست حدیث بگه، بحث به معاویه میکشید، دست میکرد تو گوشش. حاجی نمیدونم زبونش هم در میورد یا نه. اینجوری احمد حنبل یه جورای پدرجد وهابیت اینه، یعنی بابای بابا بزرگاشونه، وهابی ها حنبلی هم دیگه. اینم نقل کرده میگه وقتی علی ابن الحسین از دنیا رفت، عده زیادی از مردم مدینه بودن نمیدونستن خرجی خونه اینا کجا میرسه، تا شبی که علی ابن الحسین از دنیا رفت دیدن از اون شب خبری نشد. دو سه روز گذشت گفتن هیچ خبری نیست، سالها ثابت میرسید. گفتن علی ابن الحسین بشم از دنیا رفت. گفتن کی مرده تو شهر مهم؟ خیلی ها اینو گفتن ها، ولی اینکه احمد حنبل 241 مرده، یعنی زمان ائمه ما، زمان امام هادی امام عسکری اونا بوده این روایت رو نقل کرده. من همین فضیلت امام سجاد خیلی دوست دارم، شکر 100 بار گفتم کلن. آقا من از این که مردم به امام سجاد سلام الله علیه توسل نمی کنن خیلی ناراحتم. امام سجاد صلوات الله علیه بی نظیر. و توسل کنید به علی ابن حسین در مشکلاتتون، امتحان کنید. ما نسبت به بعضی ائمه خیلی کم معرفتیم، دلش می سوزاد. امام سجاد فرمود 20 نفر در مکه و مدینه منو دوست ندارم، 20 نفر در کل مکه و مدینه منو دوست ندارم. ولی شبا می برد غذا در خونه همینایی که دوستش نداشتن. یه کاری کرده که این فضیلت برای هیچ کس در طول تاریخ ثبت نشده. خیلی ما کریم داریم، برای هیچ کریم دینی و غیر دینی این ثبت نشده. من میگم ببینید جایی ثبت شده. ها یکی کریمه میگه بریم رجوع کنیم، حتما میده، میگیریم ازش. این زیاده، حتی تو روزگارم هم هست. من میشناسم کسی رو که داشته باشه اگه بگه قطعا نه نمیگه. میشناسم. چی عجیبه این که اگه کسی گرفتار میشد، زین العابدین صلوات الله علیه حتما اون روز میرفت سراغش، ناشناس پوله رو میداد میرفت. توی یه شهری شما زندگی میکنی، گرفتار میشی، یه مبلغ مشخصی پول میخوای، به هیچ جا هم راه نداری، یه نفرش ناشناس میاد مبلغی که میخوای دقیق میده میره. با یه دفعه خدا رسون، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، بار دهم، تا مستر میشی همونی که میخوای میرسه. یه غذایی هوس کردی، اون شب یکی ناشناس میاره اون غذا رو بهت میده. فرض کن یه تعدادی تکرار بشه چی میشه؟ دفعه بعد دوچار گرفتاری باشی، میگه امشب میرسه. این فضیلت برای هیچ کس در تاریخ نیست جز علی ابن الحسین، نگفتن برای کسی. عبارت رو میگم حفظ کنید عربیش، در کشف القمه اربلیه میگه کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه، گرفتارا شب که میشد معمولا میومدن جلو در منتظر وام ایستادن، یعنی تو خونه منتظر نمیبودن بیاد در بزنه، قصد داشتن میاد این حدودا باید پیداش بشه، من گرفتارم، گرفتارا ساعت خاص میومدن جلو در خونه شما میستادن، یقین داشتن میاد. حیف ما بهش توسل نکنیم، صاحب عزاست. کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه، این فضیلت برای امیرالمومنین هم ذکر نشده، شاید انجام دادن نقل نکردن برای ما، که مردم مدینه گرفتار می شدن شب می بودن جلو در خونه شون منتظر، کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه. بعد فرمود اینا منو دوست ندارن. آقا جان شما به اونایی که دوستت ندارن اینطوری، ما امشب شب شهادت جمع شد، عبید و کب فنائک ضیف و کب بابک یا محسن قد اتا کل مسیع، مهمانتیم امشب، بر شما واردیم، امشب مجلس به اسم شماست به صورت خاص. یه جمله من عرض کنم بعد بیاد، با اینکه بد موقع است، من تو این دو سه روزه یه شبهه رو هی گفتم بعد جواب ندن، باش ما که بلدیم حرف زیادی بلدیم بزنیم، کم بلد نیستیم حرف بزنیم، زیاده گویی متاسفانه بلیه است. یه شبهه رو من خودم الان دلم میخواست گریه کنم برای این رو بدین، ولی یه شبهه رو گفتم اینو جواب ندادم. آقا در کتاب کافی اومده بعد از اینکه ما عرض کردیم زین رابدین صلوات الله علیه بله قیام هم کرده ولی قیام شرط نیست، توضیح دادیم یه روایتی در کتاب کافیه که آقا امام سجاد یزید میره مدینه میگه هر کسی برده من نشه گردنشو میزنم، یکی میگه برده من میشی میگه نه خیر، میگه گردنشو بزنید، بعد امام سجاد رو میارن میگه برده من میشی میگه بله که بردت میشم، خواستی بفروش خواستی نگه دارو میره. بحث فنی تاریخی شما یه کلاسایی داریم اسم پژوهشگری در تاریخ، کسی خواست صوتاشو اونجا گوش بده، مبانی علمی این جمله که میخوام بگم اونجا توضیح دادم. آقا در مباحث تاریخی جوابشو دارم اینجا میگم، استدلالاش اونجاست، کتاب کافی غیر کافی مهم نیست، تک خبر مهم نیست. خب الحمدلله من زود جمعش میکنم. آقا ما کشش دادیم شما برسید. آقا سلامت باشید. عرض ادب. اونی که مهمه اینه که این خبر با سایر اخبار جور در بیاد. شما داری اخبار گوش میدی، مثلا میگن قیمت دلار، میگی 4 تومن 400 450، یهو یکی میگه 8700 تومن، بعد بگه بانک مرکزی اعلام که میگه آقا جون بازار رفتیم قیمت معلوم. دقت کردی وقتی همه یه چیز میگن یهو یکی یه چیز پرت میگه ولو منبعش مهم باشه به این راحتی آدم قبول، یا هوا چند الان درجه است، مثلا میگه 25 24 27 اینا، یا یکی بگه 82 هواشناسی گفت، آقا برو دیگه پوستمون که میفهمه که دیگه، دقت کردی حالا اونجا استدلال کردی. روایت در کافی هم باشه لزوما معتبر نیست. ما در کافی یه روایت داریم که علاقه میگه حدثنی ابی، بابام گفته این حدیثو از قول بابام، اونم از باباش شنیده، قبول نمی کنیم ما. کتاب کافی بهترین کتاب ماست، ولی 16 هزار خورده روایت همه روایتاش درست نیست، جز بهترین کتاب ما هست ولی همه حرفاش درست نیست، گاهی اشتباه شده پیش میاد. نکته اینجاست که اصلا یزید بعد از این که امام حسین کشته شد اصلا از مدینه خارج، از ببخشید شام خارج رج نشد، خارج نشد که بیاد مدینه که امام سجاد بگی میخوام بردت شم، توجه کردین؟ معنی نداره اصلا. این از این. ثانیاً اصلا یزید میگه چوب تو سرش خورده بعد از حادثه کربلا که امام سجاد در قیام مردم حر شرکت نکرده، یه همچین فشاری به امام بیاره؟ یزید تاوان بعد پس میداد. عبدالملک مروان نامه نوشت به حجاج، جنبنی دما اهل هاذل بیت، اهل بیتو نکش دیگه بسه، چون بچه های ابو سفیان حسین ابن علی رو کشتن حکومتشون منقرض شد. خب یزید تیری به این موزرد خلو در می آورد، یکی رو کشته که دیگه هی نمی کشه. اگه می خواست امام سجاد که اسیر بود تو شام می کشت دیگه. واقعا اونا مخ داشتن یه قدری، برای چی بکشه علکی هزینه درست کنه؟ تو خود اون شام هم گفت آقا خدا لعنت کنه عبیدالله زیاد و من که نمی کشتم، اون کشت. دقت می کنی؟ مرض که نداره هی بکشه بی خودی، هزینه داره براش. نه از شام بیرون اومده، نه عاقلانه امام سجادی که اصلا امام سجاد در واقعه حقه این قیام مردم دین هیچ دخالتی نکرد، تازه یه کارم به نفع حکومت کرد که این اوج کرمشه. امام زین العابدین صلوات الله علیه قیام مردم حقه رو قبول نداشت، مردم حقه برای اینکه یزید بده قیام کردن. ولی سال پیشش که حسین بن علی صلوات الله علیه قیام کرد همراهی نکردن. امام سجاد میفرمود این انحرافه، شما باید میرفتید سراغ پسر پیغمبر، نه اینکه یزید بده. بدی یزید به شراب خوریش نیست، به قتل حسین ابن علیه. این اگر بدیش یکه، اون صد هزارم بیشتره. لذا امام سجاد در قیام مردم حر شرکت نکرد، توضیح دادیم چون میخواست پدافند کنه. مردم حر که قیام کردن گرفتن شهر رو، شهر رو که گرفتن مسئولین حکومت مال بنی امیه بودن دیگه، خب اینا رو دستگیر میکنن، خونه هاشون ناامن شد، مردم زجر دیده بودن از بنی امیه، میخواستن برن چیکار کنن؟ انتقام بگیرن. به نوامیس اینا تجاوز شده، ما به نوامیسشون چیکار کنیم؟ دیدی گاهی مقابل مصر میکنن. تنها انقلابی که خونش امن اعلام شد توسط انقلابی های مردم حره امام سجاد بود. امام سجاد در قیام مردم حره شرکت نکرد، ولی قیام کننده ها گفتن خونه علی ابن الحسین امنه. پک و فامیل های بنی امیه که تو شهر بودن نوامیسشون آوردن به امام سجاد سپردن. این که میگم باید به امام سجاد توسل کرد. یکی از اونا مروانه. مروان آمد و آقا من یه زن جوون دارم، میشه بیاد خونه شما؟ امام یه سال نیست از اسارت برگشته. زین العابدین صلوات الله علیه همچین خدمتی هم کرده، بعد یزید خله بیاد بکشه امامو، چه انگیزه ای داره؟ جامعه نمیگه تو دیوونه ای؟ به تو چی کار؟ قیام و اینا کردن، این نوامیس شما رو امام براش فرق نمی کنه. امام غیوره، نوامیس کفارم. اگه امام سجاد فرمود این که ناموس امنی امانت دادن، شمشیری که باهاش بابامو کشتن اگر به من امانت بدن پس میدن. امام یه مرام خاص داره. پس خله یزید بیاد امامو بکشه؟ چنگیزه ای داره. نکته اینجاست، دقت نشده که اصلا یزید از شام خارج نشد، بلکه مسلم ابن عقبه بود که اومد مدینه، و بلکه در کتاب مروج و ضرب که کتاب مهم تاریخی اینطور اومده، مسلم ابن عقبه گفت برسم تو شهر اول علی ابن الحسین رو میکشم راحت شیم دستش، چون فکر میکرد امام سجاد اومده مدینه اون قیام رو انداخته. اومد مدینه رو به خاک و خون کشیدن، او علی ابن الحسین رو بگید بیاد، گفتن آقا رو قبر پیغمبر پناهنده شده، گفت بکشیدش بیاریدش، گفتن آقا ایشون در قیام شرکت نکرد. گفت گفتن آره اصلا این تو قیام نبوده، اصلا از شهر بیرون رفته بود اصلا طبق روایت. نوامیسمون هم که در خطر بود خونه علی ابن الحسینن هنوز. خب این دید برای چی بکشه؟ گفت تنها کسی که امنیت داره علی ابن الحسینه، یا علی ابن الحسین اگر میخوای کسی رو من نکشم بگو نکشم. اما فرمود اینو نکش. دقت کردی؟ اون روایت که در کتاب کافیه جعلیه. دقت کردی؟ ما وقتمون گذشت، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، بحثمون امشب طول کشید. برگردیم به اون حرف اولیه‌مون، شما رو به خدا بسپارم. زین العابدین صلوات الله علیه کسیه که دعا دشمنان به امید دارن به فضلش. تو همین واقعه حره اخبار میگن 300، بعضی اخبار میگن 400 تا از این صاحب منصبای حکومت دختر و زنشون آوردن به امام سجاد سپردن. خرجیشون با امام سجاد بود. هنوز یک سال از واقعه حره نگذشت، از آقای کربلا نگذشت. امام تازه از اسارت اومده. تو اسارت چیا دیده که من دهنم بسته است؟ اینا چقدر پر رو بودن و امام چقدر کریمه. حالا من یه جمله روضه زین العابدین بخوام بخونم. امام باقر سلام الله علیه داشتن پدر رو آماده می کردن برای اینکه به خاک بسپرن، دیدن گریه می کنه حضرت. مرحوم آسد محسن امین علامه امین نقل کرده، گفتن آقا چرا اینطور گریه می کنید؟ هی گریهتون بند میاد دوباره گریه می کنید. فرمود پدرم بدن مبارکش زخمه. گاهی نگاه میکنم به اون پیشانی و زانو که از بس عبادت کرده اینطور تاول زده و پینه بسته. گاهی به پشتش نگاه میکنم که این شونه هاش زخم از بس بار در خونه اینا برده. بعد دیدن گریه حضرت بلندتر شد، گفتن آقا این دفعه چی شد؟ فرمود که جای قل و زنجیر به ران پدرم جای قل و زنجیر هست. 34 سال گذشته. من هر وقت این جمله رو میگم بی‌انصافی نگم فردا شما رو نمیبینم. قل و زنجیر بعد از 34 سال به ران یک مرد رزمنده سلحشور جا انداخته. ببینید با اون دختر بچه ها چه کرد. شب آخر جلسه است، من یه جا دیگم سری برم و تحویل بدم. این قل و زنجیر مال کیه؟ مال اون وقتی که یزید به زین العابدین گفت من میکشمت. با این سخنرانی که تو کردی قبل از این که اون بقیه بیان، گفت من تو رو میکشم، اگر حاجتی چیزی داری بخواه. زین العابدین سلام الله علیه فرمود سه تا خواسته دارم. گفت خب اولیش، گفت اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لأودعه یا لأتزود من. سر مطهر پدرمو بدی، جلوی ما خیلی چوب زدی، میخوام سر پدرمو در آغوش بکشم. خواسته دوم چیه؟ فرمود که این دخترها و خانمها تا اینجا خیلی آسیب دیدن، اگر من رو میکشی یه چشم پاک برا برگردوندنشون. گفت نه خود نمی کشمت، خودت ببرشون. خواسته سومت چیه؟ فرمود آنچه از ما غارت کردید پس بدید. گفت آقا جون اونا رو در کوفه غارت کردن، اینجا شامه، پولشو میدم، چقدر بوده؟ من چقدر شما بردن؟ فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه چی بردن؟ خدا میدونه. اهل بیت گرفتار میشدن به این اسم پناه میبردن. گفت مگه چی داشتید توی این اموال؟ فرمود لأن نفیها مغزل و فاطمه و مغنعتها و قلادتها، گردنبند مادرمون فاطمه زهرا، چادر خاکیش،